رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه شنبه 22 مارس. در آغاز سرخط خبرها، بنا به گزارش‌ها در ترکش‌های فرودگاه و متروی بروسل پایتخت بلژیک دست کم 33 نفر به هلاکت رسیدند. اقتصاد بحرانی اوکراین در سال 2015 به سبب نابسامانی‌های داخلی 9.9% پایین رفته است و 3 نفر ایرانی تبار برای نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران و مجازات کشانده شدند. تفصیل خبرها، بنا به گزارش ها در ترکش های فرودگاه و متروی بروسل پایتخت بلژیک دست کم 33 نفر به هلاکت رسیده اند. چارلز مایکل نخست وزیر بلژیک این ترکش ها را حمله های کورکورانه، خشونت آمیز و بزدلانه نامید. 20 نفر در ترکش مترو و 13 نفر دیگر در ترکش فرودگاه جان باختند. بنا به گزارش های رسیده از بلژیک، فرودگاه اصلی شهر بروسل بعد از رخ دادن دو ترکش در تالار گوسل بسته شده است. در گزارش ها گفته می شود که از این فرودگاه پروازها انجام داده نمی شوند و پروازها را هم قبول نمی کنند. راه آهنی فرودگاه بسته شده است. شیشه های تیرزه های تالار ریخته اند. حرکت نقلیات محلی ممنوع و متروی بروسل بسته شده است. خبرگزاری بلژیک نوشته است که پیش از ترکش در این محل صداهای عربی به گوش رسیده اند. بنا به گزارش ها در ایستگاه متروی مبلیگ نیز کشته شدگان 13 نفر می باشند. این حادثه در حال رخ می دهد که 4 روز پیش در بروسل صلاح عبدالسلام گمانبر ترکش های ماه نوامبر پاریس بازداشت شد. در این ترکش ها 130 نفر به قتل رسیده بودند. مقامات انتخاباتی قزاقستان میگویند که حزب حاکم این کشور بر رهبری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور در انتخابات 20 مارس 84 کرسی مجلس پایانی پارلمان را به دست آورده است. 9 کرسی را گروه های ملی قزاقستان با نام مجمع مردمی به دست آورده اند. شرکت رای دهندگان در انتخابات 72.72% را تشکیل داده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با مخالفان کوبا ملاقات کرد و یک جا با رهبر شورای دولتی این کشور راول کاسترو بازی بیسبال را تماشا کردند. اوباما این دیدار تاریخی خود را با کوبا با سخنرانی انجام می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا در تئاتر کلون هاوانا در نزد مردم کوبا سخنرانی می‌کند. رویترز خبر می‌دهد که احتمال دارد سخنرانی اوباما توسط رسانه‌های دولتی به طور مستقیم پخش شود. اقتصاد بحرانی اوکراین در سال 2015 به سبب نابسامانی های داخلی در بخش مالی و طلبات استعمالی 9.9% پایین رفته است. در این باره خدمات دولتی آمار این کشور خبر داده است. پایین روی قابل ملاحظه رشد اقتصاد در سال 2015 در حال است که در سال 2014 نیز 7% کاهش مشاهده شده بود. سال 2014 روسیه قریم را از اوکراین جدا و به سرزمین خود همراه کرد و در شرق اوکراین جنگ های جدای طلبان آغاز یافت. 3 نفر ایرانی تبار برای نادیده گرفتن تحریم های آمریکا بر ضد ایران به مجازات کشانده شده اند. مقامات آمریکا اعلان کردند که یکی از آنها بازداشت شده است. رضا زراب 33 ساله صاحبکار ایرانی تبار در فرودگاه میامی 19 مارس برای پنهان داشتن فعالیت های غیر قانونی خود بازداشت شد. 2 ایرانی تبار دیگر یعنی کارمندان زراب با نام های کامل جمشیدی و حسین نجف زاده کارمندان ارشد بانک ملتی ایران گناهگار دانسته شدند ولی آنها در فرار قرار دارند. و یک خبری ورزشی، شاه جایزه مسابقه گوشتی به مناسبت عید نوروز در دوشنبه را محمد مراد عبدالرحمنوف پهلوان معروف تاجیک صاحبی کرد. او در وزن بیش از 100 کیلو در مرحله نهایی مسابقه حریف خود از ناحیه رودکی را در مدت 15 ثانیه مغلوب کرد و شاه جایزه ماشین سبکروی تمغه هوندای را مال خود نمود. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب
با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj/ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در بروسل پایتخت بلژیک در ترکیش ها دست کم 33 نفر به هلاکت رسیدند. فرودگاه، راه‌های نقلیاتی شهر و مترو بسته شدند. قرغیزستان تلاش دارد در ملاقات کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو از راه‌های دیپلماتی مناقشه مرزی با ازبکستان را حل کند. و رهبر نمایندگی بانک آسیایی رشد تاثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان را سخت‌تر و طولانی‌تر نامید. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. بنا به گزارش ها در ترکش های فرودگاه و مترو بروسل پایتخت بلژیک دست کم 33 نفر به هلاکت رسیدند. چارلز مایکل نخست وزیر بلژیک این ترکش ها را حمله های کورکورانه و خشونت آمیز و بزدلانه نامید. بنا به گزارش های رسیده از بلژیک فرودگاه اصلی شهر بروسل بعد از رخ دادن دو ترکش یعنی در تالار گسل فرودگاه و در مترو بسته شده اند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما خیرامانی بخوازاده.
ترکیش پرقدرت بمب فرودگاه مرکزی شهر بروسل و مترو این شهر را صبح 22 مارت تکان داد. در این حادثه ها که به قول مقامات بلژیک حادثه های تروریستی بی‌رحم و وحشیانه بوده است، دست کم 33 نفر کشته شدند. بلژیک دفعتاً هشداری تروریستی را در کشور به بلندترین میزان بالا برد و 225 نیروی ایلوگی را به شهر بروسل سفر بر کرد. این شهر که آن را پایتخت دیپلماتی اروپا و هم ناتو می‌نامند، روز سه‌شنبه شاهد صحنه‌های وخیم بود. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا این حادثه را شدیداً محکوم کردند. نخست وزیر سوئد این حادثه را همچون حمله به دموکراسی اروپا قلمداد کرد. در شهر بروسل حرکت نقلیات مسافربر باز داشته شده، هواپیما و قطارهای راه آهن از روحشان بر می گردند. پرچم های بیرون ساختمان کمیسیون اروپا پایین آورده شده، از کارمندان اتحادیه اروپا خواستند که در داخل دفتر یا خانه خود بمانند. نخست وزیر بلژیک چارلز میشل گفت که این حادثه یک لحظه خیلی تاریک در تاریخ کشور است. ترکش های صبح 22 مارت را همچون حمله های پرخشونت و بی‌رحم محکوم کرد. دونالد توسک پرزیدنت اتحادیه اروپا گفت که این حمله های تروریستی باعث بالاروی بدبینی و خشونت می شود. دادستان فدرالی بلژیک در یک نشست مطبوعاتی گفت که در مجموع روز سه‌شنبه در بروسل سه ترکش به وقوع پیوست. فردریک وان لیو گفت که دو ترکش اول در فرودگاه زاونتم و ترکش سوم در ایستگاه مرکزی مولبک 1.5 ساعت بعد آن حادثه تروریستی رخ داد. با گفته دادستان احتمال می‌رود که یک ترکش در فرودگاه را بمب‌گذاری مرگ طلب انجام داده است. عکس‌هایی که از محل ترکش که در اینترنت پخش می‌شود، صحنه‌های خرابی‌های زیاد را در داخل ساختمان فرودگاه به نمایش گذاشته است. یک امنیتی کارمند فرودگاه بر رویترز که در انتقال جسد و مجروحان کمک می‌کرد، گفت بعضی از آسیب دیده‌ها از پای‌هایشان محروم شدند، چون که احتمالاً یک بمب در داخل جامدان جای شده بود. بلژیک بعد آن در مرکز توجه قرار گرفت که معلوم شد بعضی جنگیانی که در تشکیل حمله های تروریستی روز 13 نویبر پاریس که 130 نفر را کشته بر جای گذاشت در بلژیک زندگی میکردند. 4 روز گذشته محض در بروسل یکی از گمانبران اساسی زنده مانده تشکیل حمله های پاریس از جانب امنیتی های بلژیک بازداشت شد. از روی اطلاع وزارت بهداشت بلژیک در فرودگاه این کشور 20 نفر کشته و 81 نفر زخمی شدند. بعضی خبرگزاری ها شمار قربانی ها را از این هم بیشتر ارزیابی میکنند. در ترکیش مترو 13 نفر کشته شده، 55 نفر مجروح شدند. از میان آنها 10 نفر در حالت سنگین قرار دارند. در واکنش به این حادثه پرزیدنت فرانسه فرانسوا اولاند گفت که این حادثه تمام اروپا را تکان داد و از قاره اروپا تقاضا میکند که برای مبارزه با این تهدید جدی اقدامات کارساز بگیرد. سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف گفت که ولادیمیر پوتین این جنایت های وحشیانه را شدیدا محکوم کرده است. عین زمان سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت که حادثه های تروریستی مذکور نتیجه به گفته او معیارهای دوگانه غرب در مسئله تروریسم است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به شاهی بلژیک فیلیپ لئوپولد لودویک ماریا برقه تسلیت ارسال نمود و گفت خبر متیش سلسله ترکش‌های فاجعه‌بار تروریستی را در فرودگاه و مترو شهر بروسل شاهیگری بلژیک که موجب هلاکت ده‌ها مردم بی‌گناه و جراحت وزنین برداشتن تعداد زیاد شهروندان گشته است با اندوهی بزرگ قبول کرده است. رحمان گفت که عملهای تروریستی که کشورهای گوناگون عالم را فرا گرفتند بار دیگر ضرورت ادامه مبارزه سرجمانه بی امان را علیه این و با اثر قاطعانه تاکید می نمایند. در ترکش های شهر بروسل نفری از شهروندان تاجیکستان آسیب ندیده است. سفارت تاجیکستان می گوید پیوسته در تماس با وزارت خارجه بلژیک می باشد که مکان زیستی دائمی تخمیناً 30 شهروند تاجیکستان است.
رویدادهای اخیر بلژیک و کشته شدن دست کم 33 نفر در آنها.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
22 مارت قرغیزستان در جلسه غیر نوبتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو درباره به گفت خودش رعایت نکردن مقررات بین المللی از طرف ازبکستان اظهارات پخش کرد. 18 مارت ازبکستان به طور یک جانبه و بدون مشورت با قرغیزستان نظامیان و تکنیکای نظامی خود را در منطقه مرزی چلاسرد فرستاد. قرغیزستان میگوید که این منطقه از زمان شوروی قلمرو آن دانسته می شود و ازبکستان حق اشغال آن را ندارد. قرغیزستان هم در جواب حمایت از پاسگاه مرزی خود را در آنجا با فرستادن نیرو تقویت داد و همزمان رهبران کشور تلاش های دیپلماتیک حل این مناقشه را پیش گرفت. این تلاش ها با آن انجامید که بار اول چنین جلسه غیر نوبتی یا استراری در چهارچوبه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای حل مسئله مربوط به اختلافات مرزی برگزار می شود. ازبکستان عضو این سازمان نیست و قرغیزستان امید دارد که هم سازمان هایش از موضع گیری قرغیزستان جانبداری می کنند. در مصاحبه با الکساندر گالز تحلیلگر امور نظامی روس که حالا در یکی از پژوهشگاه های شویتسریا مشغول تحقیق است، پرسیدم تا کجا سازمان پیمان امنیت دست جمعی به حل چنین مسئله ها قادر است.
Конечно, всегда лучше решать такие проблемы с помощью переговоров, а не угрожая.
البته بهتر است که همیشه این مساله ها را از راه های دیپلماتی حل و با یکدیگر تهدیدهای نظامی نکنند. ولی سوال این است که سازمان پیمان امنیت دست جمعی تا چه اندازه به طور کافی برای حل چنین مساله ها توان و اعتبار دارد. آن گونه که ما میدونیم ازبکستان از عضویت این سازمان برآمد و این وضع امکانات پیمان امنیت دست جمعی برای حل این مساله ها در داخل این سازمان را محدود میکند. از عضویت برآمدن ازبکستان به این معناست که اگر وضع فوق العاده پیش آید، روسیه و عموما کشورهای این سازمان نیز چون عضو این پیمان طبق قراردادهای این سازمان باید بر ضد ازبکستان از موضع گیری های قرغیزستان حمایت کنند. این البته پدیده ناراحت کننده است و در تصورات نمی گنجد. در آغاز تشکیل این سازمان به اشتباه ها راه دادن و اکنون این سازمان در مقایسه با پیمان نتو برای دفاع از دشمن عمومی نیست. سازمان پیمان امنیت دست جمعی سازمان است که در چارچوب آن هر کشور عضو و روسیه قرارداد همکاری دو جانبه دارد. برای همین پیش آمدن بحث های مرزی بین کشورهای پسا شوروی مشکلی های جدی را پیش می آورد. با نظر داشت این ما گفتن نمی توانیم که این سازمان عموما به چی کار مشغول خواهد شد. اگر این سازمان مثل ناتو تشکیل می شد در آن صورت با برگرداندن تهدیدهای عمومی مشغول می شد. ولی اگر مثل سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل می شد در آن صورت باید تدبیرهای اعتماد به یکدیگر را تقویت بخشد. شاید دیپلمات ها در ملاقات مسکو به حل همین جهت مسئله مشغول می شوند.
قرغیزستان امید دارد که از موضع گیریش کشورهای عضو جانبداری میکنند. آیا چنین کار امکانیت دارد؟
Я думаю, если какое-то решение будет оглашено, то оно будет
من فکر میکنم که اگر یکون تصمیم اعلان شود اون خیلی حساس خواهد بود. سبب این است که روسیه چون کشور اصلی بازیگر در این سازمان نمیخواهد با ازبکستان دشمنی پیدا کند. روسیه این نکته را در نظر میگیرد که ازبکستان در آسیای میانه چون کشور قوی نظامی و اقتصادی نقش کلیدی دارد.
Азии. Это самая крупная, самая в военном отношении, и в военном, и в экономическом отношении держава.
آیا این امکان وجود دارد که یگان قرار قبول کنند که بر اساس آن دیگر همین گونه نیروکشی در مرز رخ ندهد؟
تئوری да, но опять-таки, коль скоро ОДКБ позиционирует себя как оборонительный союз.
در نظریه بله, اما با نظرداشت اینکه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی خود را سازمان دفاعی معرفی کرده است, برای همین مشکل است که درباره اعتماد نظامی میان کشورهای عضو مذاکره پیش برد. چون این اعتماد وجود ندارد, می توانند مثل اروپا مشورت کنند که مرزهای خود را این طرف و آن طرف بردن نآورند و نیروهای نظامیشان را به مرز نفرستند.
О том, чтобы не выдвигать границы до какого-то расстояния вооруженные силы.
مصاحبه ما را با الکساندر گالز تحلیلگری امور نظامی روس میشنیدید که حالا در یکی از پژوهشگاه های شویتسریا مشغول تحقیق است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ادامه مجله خبری. رهبری نمایندگی بانک آسیایی رشد از یک سو تأثیر بحران و اقتصاد تاجیکستان را سختر و طولانی تر نامید, ولی از سوی دیگر همزمان از دوشنبه خواست که فرصت را به منفعت خود استفاده برد. همکار ما عبدالله اشوروف در این باره از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
CCU رهبری نمایندگی بانک آسیایی روش در تاجیکستان در یک مطلبش که در تارنمای رسمی این بانک به نشر رسیده است از دولت تاجیکستان دعوت کرد تا فرصتی بحران را از دست ندهد و آن را همچون یک امکانیت راه اندازی اصلاحات استفاده برد. او در آغاز مطلب است از تجربه بحران سال 2008-2009 یادآور شده است که آن سالها نیز حجم پولهای انتقالی مهاجران کره تاجیک تا 35% کاهش یافته و در نتیجه سامانه پول ملی کشور 28% قرب خود را از دست داده بود. اما به تاکید جناب یو, تأثیر منفی بحران کنونی به اقتصاد تاجیکستان سختتر و طولانی تر است. چون که هنوز معلوم نیست اقتصاد جهانی از جمله روسیه کی دوباره به سطح رشد قبلیش باز میگردد, نوشته است او. CCU میگوید کلمه بحران در زبان چینی از دو قسمت, خطر و امکانیت عبارت بوده, به همین معنا در خوری مشکل اقتصادی تاجیکستان است. او میگوید اقتصاد تاجیکستان از آن جهت آسیب پذیر است که تنها روی خدمات و استعمالات تکیه میکند و قادر نیست در ساحه صناعت جایهای کاری با معاشی بلند ایجاد کند. او در این مطلبش گفته است در سال 1991 بیش از 44% اهالی قابل مهنت در تاجیکستان در بخش صناعت مشغول کار بودند, اما حالا همگی کمی بیش از 4% کارگران در کشور به ساحه صناعت راست می آید. از این رو به تاکید CCU, تاجیکستان به اصلاحات تعجیلی جهت باز کردن ظرفیت های صاحب کاری در کشور نیاز دارد. با این هدف تاجیکستان تنها با راه فراهم ساختن محیط سازگار با کارخانه های خرد و میانه میتواند برسد, میگوید او. جناب یو گفته است هرچند بانک آسیایی رشد برای تقویت حمایت بیزنس و پیشبرد اصلاحات در این سمت به تاجیکستان در سال 2015 60 میلیون دلار کمک رسانده است, اما هنوز هم بیزنس در کشور با مشکلات دچار می شود. برای مثال او از مشکلی سرباری وزنین انداز و نامنتظم ستانیدن آن یادآور شده است که به تاکید CCU برای کروپسیا راه میکشاید. وی در این مطلبش همچنین نوشته است بیزنس در تاجیکستان از محدودیت های اسعاری, گرانی فایزی بانکی و محدودیت انتقال برق در زمستان اذیت میکشد. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک میگوید برگزار کردن یک اصلاحات فراگیر در تاجیکستان ناگزیر است, اما برای عملی شدن این اصلاحات دو شرط مهم وجود دارد که آن در کشور به نظر نمی رسد. او میگوید
اما برای گزارای اصلاحات دو شرط خیلی مهم در کار است. مردمی که به مضمون اصلاحات نه تنها سرفهم می روند, بلکه راه های گزارندن اصلاحات می فهمند و درست عمل کرده می توانند, و دویم مردم پاک. همین امکانیت در تاجیکستان وجود ندارد متاسفانه.
CCU در انتهای این مطلبش از تجربه قزاقستان و چین یادآور شده است که اقتصادی اولی از افت نرخ نفت و دومی از چالش های اکولوژی اذیت می کشند. اما این دو کشور به گفته CCU برنامه های مشخص و اصلاحات دوامدار را روی دست گرفتند و تاجیکستان هم باید از این قطار قفا نماند. بانک آسیایی روش در تاجیکستان سر از سال 1998 فعالیت دارد. این بانک از آغاز فعالیتش تا کنون به اقتصاد تاجیکستان بیش از 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است که 70% آن گرانت و یا کمک های به بازگشت هستند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری نمایندگی بانک آسیایی رشد درباره تاثیر بحران به اقتصاد تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دادستانی پایتخت روسیه 21 مرد در سامانه رسمیش از افتتاح پرونده بر ضد یاور نوبتدار سردار بازداشتگاه رقم 5 با اتهام خنک نظری خبر داد. اسم این بازداشتگاه واقع در نزدیکی ایستگاه متروی وودن استادیون شهر مسکو ماه ینور بعد از فرار شهروند 22 ساله تاجیکستان معروف آدینایف وردی زبانی مطبوعات شد. در همین حال نزدیکان یک محبوس دیگری تاجیکی که با کمک در فرار معروف آدینایف گمانبر می شود می گویند که زمان حبس تقای مراد یفتاکوف را تا 13 اپریل تمدید کردند. در این باره گزارش همکار ما میرزای سلیم پور را میشنویم.
دادستانی شهر مسکو میگوید فرار معروف آدینایف از بازداشتگاه وودنیک بعد دلیلی از سوی ماموران بازداشتگاه در غلانه پایمال شدن ترتیب قانونی آزاد کردن بازداشته ها میسر شده است. بنا به این منبع در پی فرار آدینایف یاور نوبتدار سردار بازداشتگاه رقم 5 را از مقامش برکنار و علیهش بر اساس قسم 1 ماده 194 کدکس جنایی روسیه یعنی خنک نظری پرونده جنایی باز کردند. این بند قانون برای چنین اعمال همچون جزا جریمه به مبلغ تا 120 هزار روبل معادل تقریبا 1700 دلار یا تا یک سال کارهای اصلاحی و یا تا 3 ماه حبس را پیش بینی میکند. دوستانی کلی روسیه در پایان ماه ینور گفته بود که در پی فرار معروف آدینایف بیش از 20 کارمند خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه با شمول سردار بازداشتگاه رقم 5 و 4 رهبری دستگاه اداره زندانهای پایتخت روسیه به جوابگری انتظامی کشانده شدند و امکان دارد در رابطه با این قضیه با اتهام خنک نظری پرونده هم باز شود. در همین حال معروف آدینایف که بعد 4 روز بازداشتش دستگیر و دوباره در همان بازداشتگاه رقم 5 پشت پنجره انداخته شد و شهروند دیگری نیز 22 ساله تاجیکستان تقای مراد یفتاکوف که با کمک به فرار هموطنش گمانبر می شود همچنان در بازداشت قرار داشتند. سونه دولتچایف برادر تقای مراد یفتاکوف روز 22 مرد به رادیوی آزادی گفت برادرش در این پرونده پرسر و صدا همچون گمانبر می گذارد.
О, махкама, пока подозреваем. Ура, капи днян. Олям, чинянал я был сучить, бо, я мой гачиф, а стражу закрыли его. То есть, да, мы и на и апреля был. Ух, показания я был, да, я вахты капи днянеш. Ты, по-моему, аслят, когда гем, возу и чинял, густый свой был.
علیه معروف آدینایف و تقای مراد یفتاکوف بر اساس قسم 2 ماده 313 کدکس جنایی روسیه یعنی فرار از بازداشت که از سوی گروه افراد با نقشه پیشکی انجام شده است پرونده جنایی باز کردند. این بند کدکس جنایی روسیه همچون جزا تا 5 سال کارهای اصلاحی و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. نزدیکان تقای مراد یفتاکوف اصرار می‌ورزند که معروف آدینایف وقتی که این هموطنش خواب بود خود را یفتاکوف معرفی کرده ماموران بازداشتگاه را گول زده است و توانسته است فرار کند. تفتیشات اما ظاهراً به فرضیه دیگر یعنی امکان مصلحت پیشکی بین این دو محبوس که هر دو از تاجیکستانند پای فشاری می‌کند. تقای مراد یفتاکوف ماه سپتامبر با جرم زورآوری نسبت به کارمند پلیس به 6 ماه زندان محکوم شده بود. حکم او روز 13 ژانویه به پایان می‌رسید و باید آزاد می‌شد. اما با گفته مقامات بازداشتگاه رقم 5 معروف آدینایف او را راضی کننده است که در بازداشت بماند و به جایش وی آزاد شود. روز 13 ژانویه ساعت 15 وقت زندانبان ها صدا میکنند که تقای مراد یفتاکوف با چیزهایش بیرون شود. معروف آدینایف خود را یفتاکوف معرفی کرده از 6 بازگاه میگذارد و فرار میکند. به نقل سونه دولتچایف برادر او ساعت 15 خواب بوده است و وقتی بیدار می شود زندانبان ها را صدا می کند که او را آزاد کنند. اما زندانبان ها می گویند یفتاکوف را بر وقت آزاد کرده اند. تقای مراد یفتاکوف را شب 14 ژانویه آزاد کردند ولی او الکی روز دیگرش با اتهام کمک به فرار آدینایف از نو بازداشت شد. معروف آدینایف تنها روز 17 ژانویه در ولایت مسکو دستگیر و دوباره به همین بازداشتگاه رقم 5 آورده شد. معروف ادینایف ماه اپریل سال 2015 با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. در مطبوعات روسیه ادینایف بعد فرارش از بازداشت گراف مونتکریستوی تاجیک نام برده می شود، ولی اکنون به این مونتکریستوی تاجیک بر علاوه اتهام قاچاق مواد مخدر برای فرارش از بازداشت باز تا 5 سال دیگر زندان تهدید می کند.
نظری دادستانی مسکو در باره پرونده ناظر زندان که به جای یک زندانی تاجیکی دیگری زندانی را رها کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات انتخاباتی قزاقستان میگویند که حزب حاکم این کشور یعنی نور آتن بر رهبری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور در انتخابات 20 مارت 84 کرسی مجلس پایانی پارلمان را به دست آورده است. 9 کرسی را گروه های ملی قزاقستان با نام مجمع مردمی به دست آورده است. شرکت رای دهندگان در انتخابات 77.2 درصد را تشکیل داده است. ناظران انتخاباتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که انتخاب واقعی سیاسی کافی نبود و در این سمت قزاقستان باید راه طولانی را پیماید تا آن با معیارهای دموکراتی بین المللی مطابقت کند. همکاری ما درباره نحوه برگزاری انتخابات با مرحت شریف جان تحلیلگر امور قزاقستان در رادیوی آزادی صحبت کرد که حالا با هم میشنویم.
مقامات انتخاباتی قزاقستان میگویند حزب نوراتن رئیس جمهور نورسلطان نظربایف در انتخابات پارلمانی روز 20 مارت بیشتر از 82 درصد رای مردم را به دست آورد. بر اساس نتایج مقدماتی احزاب متفق نوراتن، حزب کمونیست و حزب اقشال 107 درصدی را گذاشتند و در پارلمان صاحب کرسی شدند. با گفته مقامات در انتخابات 77.1 درصد رای دهندگان در قزاقستان شرکت کردند. ناظران بین المللی و کشورهای غربی گفتند از زمان استقلال از سال 1991 تا کنون هیچ یک از انتخابات قزاقستان شفاف و عادلانه صورت نگرفته است. خبرنگاران رادیو آزادی روز 20 مارت گزارش دادند که در جریان انتخابات پر کردن قوطی ها و رای دهی از طرف تمام اعضای آیله مشاهده می شد. صحبت امروز در این باره است با همکارم مرحد شریف جان از مرکزی خبری رادیو آزادی. مرحد، انتخابات پارلمانی قزاقستان چیزی غیر انتظار داشت یا همان سناریویی که پیش بینی می شد تکرار شد؟
прошло без сюрпризов. Более того, произошло как будто сделана была копия.
هیچ چیزی حیرت آور نداشت و گذشته از این مثل آن بود که انتخابات گذشته پارلمانی سال 2012 را نسخه برداری کردند. مثل همان انتخابات بود، چون در سال 2012 حزب نوراتن 81 درصد رای ها را به دست آورد و حزب اقشال و حزب کمونیست اندکی بیشتر از 7 درصدی رای مردم را صاحب شدند. امسال حزب نوراتن 82 درصدی آواز ها را کسب کرد و اقشال و حزب مردمی کمونیستان کمی بیشتر از 7 درصدی رای مردم را به دست آوردند. یعنی نسخه برداری انتخابات پیشتره پارلمانی شد و این معلوم هم بود، چون حزب نوراتن و نورسلطان نظربایف میخواستند که همین گونه شود. در اصل انتخابات باید تیرماه امسال برگزار میشد، ولی آن را غیر انتظار زودتر برگزار کردند. ظاهرا این نقشه با بحران عمیق اقتصادی وابسته است که به سبب پایین آمدن قیمت نفت قزاقستان را فرا گرفته است. برای همین باید پیش از عمیق‌تر رفتن بحران باید انتخابات پارلمانی برگزار می‌کردند و برای همین از اول هیچ گونه چیز غیر عادی را از انتخابات قزاقستان پیش بینی نمی‌کردند.
быстро провести парламентские выборы и поэтому изначально никаких сюрпризов не ожидалось.
ناظران بین المللی درباره انتخابات چی گفتند؟ آیا موافق به معیارهای بین المللی بود؟
همان قانون شکنی های صورت گرفته است که سال 2012 هم شد. در قطعه های رای دهی پر کردن قوطی های رای دهی یا آواز دادن از طرف اعضای خانواده و یار و رفیق به مشاهده رسیده است، چون پیشینه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که در انتخابات رقیبان واقعی و احزاب مخالف سیاسی حضور نداشتند که با حزب حاکم نوراتن رقابت کنند. یگانه تفاوت این بود که در انتخابات امسال حزب مخالف عمومی سوسیال دموکرات ها را راه دادند، ولی این حزب 107 درصدی را عبور نکرد و از پارلمان بیرون شد.
تشکر همکارم میرهاد شریف جان از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت میکرد.
شنونده عزیز، با این مصاحبه نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.